نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزمون. من محمد هستم و شما شنونده هفتمین قسمت از پادکست کورنرکست. تو همین ابتدای اپیزود آرزوی آزادی دارم و آرزوی حال خوب برای همه مردم کشور عزیزمون. امروز ما قراره که راجع به رئال مادرید صحبت بکنیم، برای همین بردیای صرافی عزیز کنار منه. سلام بردیا، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام محمد، سلام به همه شنونده ها و مخاطبای عزیزمون. منم خیلی خوشحالم یه قسمت دیگه کنار تو هستم. مثل همیشه لذت میبرم از اینکه با هم راجع به فوتبال صحبت میکنیم.
خب بردیا، امروز میخوایم راجع به رئال مادرید صحبت بکنیم که توی همه این سالها بهترین تیم لیگ قهرمانان بوده، اما خب توی هفته‌ای که گذشت شکست سنگین رو تجربه کردن و به همین مناسبت می‌خوایم که یه ذره راجع به پروسه‌ای که راه توی همه این سال‌ها طی کرد بحث بکنیم. اون پروژه‌ای که فلورنتینو پرز توی تابستون 2009 شروع کرد، تو مقطعی که رئال خیلی سالای خوبی رو سپری نمی‌کرد، معمولاً توی یک هشتم لیگ قهرمانان داشتن حذف می‌شدن، توی لالیگا هم خیلی عملکردشون جالب نبود و توی مقطع 5-6 ساله فقط دو تا لیگ گرفتن و خب این شد که تابستون 2009 خب یه تعدادی خرید کهکشانی انجام شد. کریس رونالدو، کاکا، بنزما دونه درشتای اون تابستون بودن و خب وارد رئال مادرید شدن. تا یه چند سال هم باز هر تابستون می‌دیدیم که یه بازیکن مثل گرت بیل، خامس رودریگز اینا جذب رئال می‌شدن. و خب پارت دوم پروژه پرز هم این بود که تابستون 2013 یه سری بازیکن به درد بخور آورد که خیلی هاشون حالا شاید خیلی هم گرون نبودن، اما بازیکن به درد بخوری بودن برای اون پروژه، یعنی دنی کارواخال، ایسکو، این بازیکن جذب شدن و باعث شد که خب رئال بازی 5 ساله 4 تا لیگ قهرمانان ببره. اوج اون رئال دیگه سال 2017 بود که پرستاره ترین تیم اروپا بودن و خب دو تا تیم داشت عملا رئال توی اون مقطع دیگه، در واقع بهترین رئال همه این سال 2017 بود که اونا با یه تیم توی لالیگا بازی میکردن و یه تیم هم توی چمپیونز لیگ. و دیگه قهرمانان 2018 که یه ذره رئال میلنگید تیمش توی ال کلاسیکا، اون فصل خیلی راحت به بارسا باختن، لیگ هم راحت به بارسا دادن، اما خب توی لیگ قهرمانان با همه اون محدودیتایی که رئال داشت تونستن که قهرمان چمپیونز لیگ بشن. و خب تابستونی که رونالدو و زیدان از رئال جدا شدن، خب یه تابستون قبلش هم که پپه جدا شد، کم کم رئال وارد فضای بازسازی شد و توی 5 سال اخیر فقط یه دونه لیگ قهرمانان برد.
خب محمد، اگر بخوایم، حالا من بیشترم میخوام نزدیک کنم به حال بحثمون، ولی یه گریزی داشته باشیم که چی توی حدود 10-15 سال اخیر به رئال گذشت. خودت هم گفتی پروژه‌ای که شروع شد میشه گفت یه نسل طلایی رو توی رئال شروع کرد، یه نسل طلایی که دوباره اقتدار اروپایی رو به رئال برگردوندن، رئالی که 12 سال UCL یا لیگ قهرمانان نبرده بود و یکی از موفق‌ترین دوره‌های تاریخش هم مجدداً شد. میشه گفت بعد از دهه 50 اون نسل طلاییش، دی استفانو و پوشکاش، و یه دوره طلایی از 98 تا 2002 که بازم توی 6 سال 3 تا لیگ قهرمانان برد رئال، دوباره این دوره شد یه دوره طلایی برای رئال. ولی همه اینا رو بگذریم، بالاخره هر دوره‌ای با یه پایانی همراه میشه و این نسل رئال شروع به پیر شدن و پوست اندازی کرد. در کنارش چند تا اتفاق هم افتاد. یکی این بود که سیاست‌های پرز عوض شد نسبت به سال‌های اولش، توی هم دوره اول هم تو دوره دومش برای ریاست رئال مادرید. و پرز علاوه بر بازسازی برنابه و علاوه بر مشکلات اقتصادی که بود، همه اینا رو بذاریم کنار، مدیر صبورتری شد، رفت به سمت جذب بازیکنای جوان به جای بازیکنای مسن که دارن تغییر نسل میدن و نگه داشتن تیم برای آینده، یعنی یه جورای آینده سازی اومد بکنه. بازیکنای جوان برزیلی از وینیسیوس، رودریگو، والورده از اوروگوئه، کاماوینگا، شوامنی، همه اینا نشون میده که سیاست‌های پرز عوض شد و سعی کرد مدیریت کنه منابع مالی باشگاهو توی دورانی که بازسازی داشت میکرد برنابئو رو و کووید 19 هم باعث شده بود که باشگاه‌ها وضعشون خراب بشه. همه اینا رو بذاریم کنار، یه اتفاقی برای رئال مدت افتاد که باعث شد حتی ضعفاش پوشش داده بشه. شاید یکی دو تا قهرمانی آخر لیگ قهرمانان برای رئال این معنی رو داشت. رئال مادرید ضعف‌هایی داشت که تو بازی‌های لالیگایی و در طول فصل اینا رو نشون میداد، اما انتهای فصل که قهرمان لیگ قهرمانان میشد، حالا اونم خودت میدونی شرایطش عجیب و غریب بود، یه دفعه تو یه بره اوج میگرفتن و انگار تجربه بازیکن‌ها کاملا باعث میشد که اونا موفق باشن تو لیگ قهرمانان. همین باعث میشد که پرز خیلی سمت تغییر نره و بگه که تیم تکمیله. چیزی که الان میخوایم بحث بکنیم راجبش که واقعا چه ضعفایی این رئال داره، دیگه این بازی جلوی منچستر سیتی کاملا اینا رو نشون داد و این لالیگایی که با این اختلاف به بارسلونا دادن.
رونالدو هم از رئال جدا شد، خب فرصت بیشتری داده شد به وینیسیوس و رودریگوی و حتی خود فده والورده. یکی دو فصلی خب رئال خیلی نتایج جالبی رو نگرفت، توی یک هشتم لیگ قهرمانان هم حذف شد و شکست 4 گله داشتن جلوی آژاکس که اون بازی هم میشه مقایسش کرد با باختی که امسال جلوی سیتی داشتن. خب به معنای واقعی جلوی آژاکس شکست خوردن، یعنی رئال تیم لحظه هاست، وقتی که دیگه اون توی لحظه ها نتونن که کار حریفشون رو بسازن دیگه همچین شکست های سراغشون میاد و اصلا یه حالت طعنه‌دار وجود داره، یا شما توی لحظه به رئال میبازین یا باید رئال رو نابود بکنین که بتونید رئال رو حذف بکنید. و خب به هر حال یه چند فصلی گذشت، بازیکنهای مثل وینیسیوس و رودریگو خب پیشرفت کردن، رئال سطحش به اون مرحله رسید که بتونن که وارد نیمه نهایی لیگ قهرمانان بشن. سال قبل خب جلوی منچستر سیتی که قرار گرفتن، باز هم سیتی تیم برتر میدان بود، اما همون چیزی که گفتم توی لحظه خیلی رال خوب تونست ضربه لازم رو وارد بکنه و هیچ وقت اجازه نداد که جلوی سیتی فاصله به 3 گل برسه. هر بار که اختلاف 2 گل شد خب کریم بنزما توی اتحاد به کمک رال اومد و خب به هر حال توی بازی برگشتن تونستن یه کامبک رو بزنن. خود پپ گواردیولا هم آخرای مسابقه کرد، گفتش که کروس بعد از اون سری نیمه نهایی سیتی و رئال مسابقه کرده بود و گفته بودش که ما بازی رفت میتونستیم که در سیتی میتونست که 10-2 رئال ببره، اما خب بازی شد 4-3 و این امید توی دل رئالیا زنده موندش و خب پپ خیلی اظهار کرده بود که این شکست خیلی برامون دردناک بود، بازی که میتونستیم 10-2 ببریم و باختیم و خب اونجا خیلی تمجید و حمایت ها از آنجلوتی بالا بود و دیگه اون ضعف و نقاط ضعف رئال خیلی بهش پرداخته نشد تا اینکه رسیدیم به بازی این فصل و سیتی که نسبت فصل قبلم از لحاظ دفاعی تیمش بهتر شده بود تونست که رئال رو 4-0 توی اتحاد ببره و در مجموع 5-1 بره به فینال. ضعف رئال رو توی این بازی چی می‌بینی؟ چرا رئال نتونست مثل پارسال نتیجه بگیره؟
ببین محمد، به نکته خوبی اشاره کردی که حتی پارسال هم سیتی از نظر توان و قدرت از رئال تیم برتر بود، این کاملا تو دوتا بازی مشهود بود، ولی خب فوتبال بازی لحظه ها و اتفاقاته و مجموعه اینا یک تیم رو می‌سازن. هم از نظر روحی این فصل متفاوت بود تیم گواردیولا نسبت به فصل پیش، دو تا تیم رو میخوام با هم قیاس بکنم، هم یه تجربه بزرگ داشت که از پیش برنده نیستن، هر لحظه ای نمیتونه تعویض با خیال راحت انجام بده و بازی جلوی یه تیم با تجربه خیلی سخته، و از طرف دیگه امسال آتش و انگیزه جبران داشتن. از یه طرف دیگه امسال منچستر سیتی قدرتمندتر هم شده بود با اومدن هالند و برگشتن واکر، یادمون نره پارسال واکر مصدوم بود و جناحین سیتی خیلی ضعیف‌تر بودن. حالا برگردیم خود رئال رو ببینیم. رئال هم پارسال هم انگیزه بیشتری داشت به خاطر اینکه فشار زیادی روش نبود، اما امسال این فشار که مدافع عنوان قهرمانی رو داشت حس می‌کرد، جدا از اون کاسمیروی در ترکیب بود که هنوز اون ترکیب مقتدر 3 نفره در وسط زمین بودن، امسال با اومدن شوامنی اونقدر بهش فرصت نرسید تا بتونه خودشو ثابت بکنه و کروس تو پست هافک دفاعی همه میدونن که چه ضعف‌هایی نسبت به کاسمیرو داره و اون تواناییش در هافبک میانی رو اصلا نمیتونه توی پست دفاعی اجرا بکنه. و جدا از این، فرم کریم بنزما پارسال فوق‌العاده بود، امسال این فرم افت کرده بود و میشه گفت بهترین بازیکن رئال که از پارسال هم کیفیتش بهتر شده بود وینیسیوس بود. همه ی اینا رو بذاریم کنار هم و بالا رفتن سن مهره های اصلی کروس، مودریچ، کارواخال، میشه گفت که یه مجموعه رو ساخت برای اینکه اون بازی درخشان، اون نتیجه درخشان پارسال تبدیل به این نتیجه بشه و دوباره تکرار میکنم ضعف های رئال مشخص تر بشه، ضعف هایی که حالا رئال باید بره برای پر کردنش.
من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنم به قضیه. یه چیزی کلیشه‌ای وجود داره که میگن وقتی که یه تیم توی از یه قرعه سخت میاد بالا احتمالا شانس بیشتری برای موفقیت داره. این دقیقا یکی از تفاوت‌های رئال امسال با پارسال بود. یعنی رئال فصل قبل توی یک هشتم خود توی بازی خیلی سخت تونستن که پاریس رو ببرن، پلن ای آنجلوتی تو اون بازی جواب نداد، از پلن بیش استفاده کرد. جلوی چلسی و سیتی این رودریگو و کاموینگا بودن که با حضورشون توی زمین توی نیمه دوم تونستن ورق رو برگردونن و رئال تونست بازی رو برگردونن. و رئال خیلی مسیر سختی رو سال قبل طی کرد و تقریبا میشه گفت با هر چهار تیم برتر فصل قبل بازی کرد. اما اتفاقی که این فصل افتاد این بود که رئال جلوی لیورپول خب با ترکیب 4-3-3 از موضع قدرت وارد شد، یه 5-2 برد، یه دونه یکی جلوی چلسی. خب دیگه چلسی این فصل رو به نظرم حتی تیمای معمولی لیگ برتر هم میتونستن توی چمپیونز لیگ حذف بکنن و شاید خیلی کردیت ویژه‌ای نداشتش بردن چلسی. و رئال خیلی روون بازی کرد و اصلا محک جدی نخورد عملا جلوی لیورپول و چلسی. و لیورپول هم توی اون مقطع عملکرد خیلی ضعیفی داشت، فکر کنم تا رده 8 و 9 لیگ برتر هم سقوط کرده بودن توی اون مقطع. و خب این به نظر من انگار این توهمه ایجاد شده که رئال میتونه که با موزه قدرت و با ترکیب 4-3-3 بیاد جلوی سیتی بازی بکنه و منچستر سیتی رو شکست بده. من میتونم یه مقدار مقایسه بکنم با اشتباهی که آرتتا جلوی پپ کرد و خیلی خواست که بالا بازی کنه و با ترکیب هجومی کار کردن جلوی سیتی و خب اونجا هم آرتتا 4 تا خورد از منچستر سیتی. و اینجا به نظرم آنجلوتی میتونست یه ذره محتاط‌تر، اون چیزی که میگه خیلی درسته، به نظرم رئال به عنوان مدافع به عنوان قهرمان انگار آرش میومد که مثلا جلوی سیتی بخواد تدافعی بازی کنه. شاید با ترکیب 4-4-2 آنجلوتی میتونست مثلا بازی رو تا دقیقه 50-60 توی یه حالت تعلیقی نگه داره و توی اون نیم ساعت آخر توی همون لحظات حساس کارو در بیارن. اتفاقی که نیفتاد و اصلا اتفاق عجیبی که تو این بازی افتاد این بود که رئال تا دقیقه 15-13 تا پاس داده بود و تا دقیقه 25 هم فکر می‌کنم هیچ پاس سالمی توی نیمه زمین حریف نداشت و عملا رئال نه تو فاز تدافعی نه تو فاز تهاجمی هیچ برنامه خاصی برای این بازی نداشت و این شد که همچین نتیجه فاجعه باری اتفاق افتاد. به اینا اضافه بکنیم که ارلینگ هالند تو این بازی 3 تا موقعیت خیلی مهم رو از دست داد، 2 تا ضربه سر زد که یکیشو فوق‌العاده گرفت کورتا و یه دونه تک به تک هم نیمه دوم از هالند گرفت که به نظرم از سنگینی شکست هم تا حد خوبی کم کرد، میتونست نتیجه عجیب‌تر این اتفاق بیفته.
دقیقا. حالا من در تکمیل حرفات بگم راجع به این بازی و این خیلی حرف درستی که تیما کلا نسبت به پارسال افت کیفی داشتن، چلسی و لیورپول که فصل افتضاحی داشتن امسال، خود رئال افت کیفی داشت نسبت به پارسال و به خاطر فرم بازیکناش، و از اون طرف فقط سیتی بود که اون فرما میشه گفت حتی بهترم شده بود با اضافه شدن هالند. و این تفاوت کاملا داره حس میشه بین سیتی این فصل با بقیه تیمای اروپا. یعنی سیتی، حالا خیلی ها میگن اگر ناگلزمن اخراج نمیشد محکش جدی تر بود، ولی خیلی سخت تصور حذف سیتی جلوی هر تیمی توی این فصل اروپا و کاملا این گپ و فاصله مشهود بود. اما خب یه سری چیزا به ضعفایی هم که خود ترکیب رئال داره برمیگرده، مثل عمق ترکیب رئال. عمق ترکیب رئال کاملا نیاز به تغییر داره، نیاز به یه ریفرم و اضافه شدن نفرات داره که اگر بخوای راجبش صحبت میکنیم کدوم پستا.
ببین قبل اینکه حالا وارد این بحث بشیم، بحث درستیه که رئال نیازه که بازیکن بیشتری رو وارد مجموعه خودش بکنه، ولی رئال با همین اسکوادی هم که این فصل در اختیار داشت میتونست بهتر عمل بکنه جلوی منچستر سیتی. رودیگری که بازی رفت خیلی عمل کرده خوبی داشت، به نظرم جا داشت که تو این بازی فیکس بشه کنار دستش میلیتائو و سمت چپ آلابا بازی کنه و عوضش خط هافکش شامل مثلا کاموینگا توی خط هافک دفاعی باشه که جلوی لیورپول هم استفاده شده بود. کروس و مودریچ و والورده هم هافکای دیگه باشن که حالا والورده متمایل باشه به راست و با دو مهاجم بازی بکنه و نیمه دوم به عنوان یه پلن بی مثل فصل قبل رودریگو و حالا سبایوس وارد زمین بشن و بتونن که بازی رو برگردونن به رئال. ولی خب عملا آنجلوتی پلن ایوبیشو همزمان از دست داد به نظرم برای این بازی و دیگه کاری نمیتونست بکنه تو این بازی. و در سوی مقابل یه صحبتی هم راجع به سیتی بکنیم. به نظرم قبل از شروع بازی سیتی و رئال، بازیکنهای سیتی و خود مجموعه سیتی به نظرم خیلی حرفه‌ای عمل کردن، یعنی خیلی کمتر سعی کردن که وارد حواشی بشن، وارد فضای انتقام بشن که مثلا ما میخوایم تو این بازی رئال مادرید رو مثلا بدجور شکست بدیم، نمیدونم انتقام بازی سال گذشته رو بگیریم. و خود پپ هم قبل بازی گفته بودش که ما برای انتقام وارد زمین نمیشیم، قبل از بازی رفتین رو گفته بود، صرفا به عنوان یه فرصت به این بازی فکر میکنیم. ولی مشخص بود که تو دلشون چقدر دوست داشتن که از رئال انتقام بگیرن، و وقتی که رئال حذف کردن تازه این صحبت رو به میون اومد. مقایسه بکنید با کاری که محمد صلاح توی فصل‌های قبل جوری رئال میکرد و همیشه یه تاثیر منفی میذاشت به نظرم. و خب به هر شکل منچستر سیتی تونست که فینال لیگ قهرمانان این فصل برسه و رئال خب از رسیدن به فینال باز موند. ولی یادمون نره که رئال توی 13 فصل اخیر 11 تا نیمه نهایی تجربه کرده و حالا باید راجع به این صحبت بکنیم که رئال باید چیکار بکنه که توی سالهای بعد بتونه که این عملکرد رو حفظ بکنه. اصلا آنجلوتی مربی مناسبیه برای اینکه بعد از باخت 4-0 بمونه توی رئال مادرید؟ چه بازیکنایی باید جذب این تیم بشن و چه تغییراتی فکر میکنین که درسته که اتفاق بیفته؟
راجع به رئال مادرید کلا دو قسمت بحث میشه، یکی بحث نیمکتشه، یکی هم بحث بازیکنای داخل زمینشه. بعد از این بازی بلافاصله کلا رسانه‌های اسپانیایی هم عادت دارن یه نظرسنجی یا مارکا یا آس دقیق یادم نیست گذاشت که آیا به نظرتون فصل آینده باید آنجلوتی بمونه یا نه. 63% از هواداری رئال موافق موندنش بودن، ولی حتما اونایی هم که موافق موندنشن به این شرط که ترکیب تقویت بشه، چون همه میدونن که آنجلوتی با ستاره ها بهتر کار میکنه و همه میدونن که ترکیب رئال ضعف داره. اگر بخوایم از بعد فنی و ترکیب رئال بگیم، پست دروازه جاییه که رئال خیالش راحته، ولی تو خط دفاع از بحث دفاع راست و دفاع چپ خیلی خیال رئال مطمئن نیست. خود مندی خیلی مطمئن نبوده. میلیتائو امسال فرم بهتری داشت، رودیگر به عنوان دفاع وسط و آلابا تو بازی‌های مهم به خصوص عملکرد خوبی دارن، ولی با توجه به اینکه کارواخال و لوکاس واسکس تو سمت راست و از اون طرف عدم وجود دفاع چپ مطمئن باعث شده که تو این پست ضعف باشه، معمولاً یه ترکیب نامتوازن تو خط دفاعی رئال داره. مثلا بودن کاماوینگا تو دفاع چپ خیلی عجیبه، کسی که هافبکه و هافبک میانیه، حتی هافبک دفاعی هم در اصل نیست، و این باعث میشه که نامتوازن بشه شکل دفاعی و نیاز به تقویت دفاعی به خصوص توی پیستون چپ و راست داره. خط هافبکش به نظر میاد که جود برینگام جذب بشه و کلن با یک سال تمدید مجدد مودریچ و کروس این انتقال قدرت از اون ترکیب با تجربه به هافبک ها رو داره انجام میده. شیامنی، کاماوینگا، جود بلینگام و سبایوس به نظر میاد در کنار والورده خط هافبک رئال شاید چیزی باشه که کمتر نگرانی داشته باشن برخلاف خط حمله. خط حمله هم ذخیره های خوبی ندارن، یعنی تقریبا میشه گفت اگر وینیسیوس نباشه آسیب بزرگی رئال میبینه. همین که بودن بازیکنایی مثل ماریانو و آسنسیو که اصلا اون ثبات رو هیچ وقت از خودشون نشون ندادن، بعضی اوقات به عنوان ذخیره خوب بودن. علاوه بر اون افت کریم بنزما با بالا رفتن سنش حتما نیاز به تقویت دارن. بودن یک ستاره توی این تیم به نظر ضروری میاد. امباپه نیومدنش ضربه بزرگی به پروژه رئال زد، تا حدی که حتی با اون پشت کردنش بازم صحبت بر اینه که رئال سمت خریدن امباپه بره. پس اومدن جود بلینگام تو خط هافبک، تقویت خط دفاعی به خصوص توی کناره ها، و از اون طرف اومدن یه مهاجم مثل امباپه به نظر واجب میاد. میگن که شاید رئال صبر بکنه برای اینکه هالند رو بتونه بگیره، ولی اگر هالند در دسترس نباشه احتمالاً مجدداً برای امباپه از همین تابستون شروع بکنن. و درباره نیمکت هم محمد به نظر میاد که آنجلوتی بین برزیل و رئال مادرید باشه فعلا، اما قضیه که هست اینه که ترکیب تقویت میشه یا نه. اگر نشه شاید بودن آنجلوتی هم دیگه خیلی به نفع رئال نباشه.
ببین به نظر میاد که پستایی که خیلی باید بهش نگاه ویژه‌ای داشته باشن واسه دفاع چپه، چون کاوینگا علارغم همه تعریف و تمجیدی که ازش وجود داشت بازی رفت اون گلی که سیتی زد روی پاس اشتباهی بود که کاموینگا داد و رودری خب قطعش کرد، و بازی برگشتن خب برناردو دوتا گل از همون سمت زد دیگه، یعنی یه دونش که به صورت خاص دیگه، خب دیبرانه پاس داد و برناردو گل زد و یه گل هم که ضربه سر بود. به نظرم خیلی جا داره که با وجود همه مصدومیت هایی که فرلامندی توی این سال ها تجربه کرده، رئال سمت چپش رو تقویت بکنه. فکر نمی کنم که با حضور فران گارسیا هم خیلی اتفاق ویژه بیفته. یه دفاعی در حد با آلفونسون دیویس، نمیدونم ژو کانسلو، یه همچین دفاعی به نظرم نیازه که جذب رئال بشه. و من فکر میکنم که رئال مادرید کلن پروژه شو داره برنامه ریزی کرده برای تابستون 2024، یعنی فصل بعدم کارواخال و بنزما و مودریچ و کروس حاضرن و نهایت اتفاقی که میفته اینه که یه مهاجم درجه دو جذب میشه که بازیایی که بنزما نیست جانشینش باشه. نهایتا راجب خود آنجلوتی توی رئال، ما بارسایی یه تجربه داریم که والورده جلوی روم سه تا خورد، ولی خب به واسطه این که خب لیگو حذفی رو گرفت و یه فصل دیگه هم بهش فرصت دادن، اون مسابقه مسی، و خب قرار بود که سال بعد چمپیونز بگیره، یه باخت چاریچ دیگه هم داد. و الان نمیدونم چقدر میشه این رئال رو با بارسای والورده مقایسه کرد، ولی شاید اون قبح دیگه، اون ابهت آنجلوتی توی نیمکت مادرید شکسته شده. شاید بهتر بود که تابستون یه اسم جدید بیاد روی نیمکت مادرید، کما اینکه به نظرم گزینه‌ای وجود داشت بین مثلا راول و زیدان و حالا ناگلزمن، میشد به نظرم فکر کرد به این گزینه‌ها.
ممنون محمد، من خیلی خوشحال شدم که این قسمت باهات بودم. در هر صورت رئال همیشه تابستون‌ها یکی از تیم‌های پررنگه و ببینیم امسال چه اتفاقی میفته تا آینده رئال چه جوری پیش میره. ممنون ازت. من از طرف خودم خدافظی میکنم از همه مخاطبای عزیزمون. مرسی که تا الان با ما بودید.
و در انتها تشکر میکنم از سایت طرفداری که با همکاری تیم فنبال پادکست کورنرکست رو منتشر میکنن. پادکست های ما رو میتونید توی همه پادگیرها گوش بدین. لینک صفحه اینستاگرام و کانال یوتیوب ما رو هم توی متن قرارشون میدیم و از اونجا میتونید که ما رو دنبال بکنید. تا یه پادکست دیگه و یه کورنرکست دیگه، خدا یار و نگهدار.